أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد آل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته لا لأنك أهون الناظرين وأخف المطلعين بل أنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين. اگر ترس از تعجیل عقوبت داشتم از گناه پرهیز می کردم و این عدم ترس من به خاطر کوتاهی در نظارت تو نیست و به خاطر اطلاع کم تو بر اعمال و رفتار ما نیست. اصلا در این مقام جای این حرف نیست که تو نظارت نداشته باشی، اطلاع نداشته باشی، اطلاع ناقصی باشه. لا تأخذه سنة ولا نوم. خدا را هیچ وقت خواب فرا نمیگیره، چرت نمیزنه و او همیشه حاضر است و ناظر است ما من نجوا ثلاثت الا هو رابعه. هر نجوایی که هست، هر سخن در گوشی که هست، اون نفر سوم و سه نفر باشن، نفر چهارم، او اقرب و الیه من حبل الورید. نسبت به انسان از رگ گردن نزدیکتر است. رگ گردن اون رگی که خون را به مغز میرساند، اگر او نباشد اون قطع بشه خون به مغز نمیرسه، انسان فورا بیهوش میشه و میفته رو زمین یک ثانیه. از رگ گردن به انسان نزدیکتره. خب پس این مسئله نظارت خدا نیست. این عدم ترس من، این به جهت این نیست که خدا سرش به کارهای دیگه مشغوله و از رفتار و کردار ما اطلاعی ندارد و ما را به حال خود رها کرد، بل به این جهت است که تو در عین بالاترین مرتبه از نظارت و بلند مرتبه ترین از مرتبه اطلاع و آگاهی، تو خیر الساترین هستی، بهترین پوشاننده هستی و در مقام حسابرسی احکمی و از همه حسابرس‌ها حکم تو و حسابرسی تو دقیق تر است و واقع تر است و عین حقیقت است و در مقام کرامت، بالاترین مرتبه از کرامت و بزرگواری را نسبت به بندگانش داری. این سه صفت باعث شده که من نسبت به گناه اون اهتمام لازم رو نداشته باشم، اون ترس لازم رو نداشته باشم و اون تحفظ را و مراقبه را نداشته باشم. این سه صفتی که من در تو خدایا سراغ دارم. خب عرض شد خدمت دوستان و رفقا که پروردگار متعال ساتر است و می پوشاند که اون مرتبه اول از ستر به حساب میاد. به عبارت ما و به اصطلاح ما چشمشو میبنده و نسبت به کاری که برنگان انجام میدن توجهی نمی کند. این یه مرتبه. و گفتیم که این مسئله یک رکن اساسی برای حرکت سالک و سیر او به سوی خداست و اگر این مسئله ستاریت رو نداشته باشد قدم از قدم بر نمی دارد. هزار سال عمر نوح هم اگر بکند و در تمام این هزار سال شبها را تا به صبح بیدار و صبحها را تا به شب در تعب و در گرسنگی و تشنگی روزه به سر ببرد ولی این صفت رو داشته باشه که هی بره از کار مردم سر در بیاره، این چی کار کرده، اون چی کار کرده، براشون پرونده درست کنه، دفترچه درست کنه، فلانی در فلان وقت این حرف و زد، تاریخش هم این، حالا میذاریم تو آب نمک و پیازداغ، حالا تا وقتش، اون وقتش که برسه ما این دفترچه رو رو میکنیم. فلانی در فلان وقت این حرف رو زد، فلانی این مسئله رو گفت، همه رو بری یکی یکی یادداشت کنه و که یه روزی این مطالب به دردش بخوره. بله. این فرد همیشه در این مرتبه و در این افق همینطور راکد و متوقف میماند. به اندازه سر سوزنی بالا نمیره. نماز میخونه، روزه میگیره، حج انجام میده، نمیدانم هر کاری که، اما تکان نمیخوره. اصلا از وقت خودش، از موقع خودش تکان نمیخوره، حرکت نمیکنه. چرا؟ چون اصلا در یک موضعی است که این مخالفه با حرکته. مثل که ماشینی میخواد بره جلو، هی گاز میده، از اون طرف با تناب و زنجیر بستنش به یه ستون، هرچی گاز میده نمیره. اگه 100 سال هم گاز بده فقط بنزینش تمام میشه، کاری انجام نمیده، سر سوزنی جلو نمیره، چون اون ستون و اون مانعی که الان برای او هست، اون مانع درست در جهت خلاف قانون حرکت او قرار گرفته. حرکت قانون میخواد، قوانین میخواد، راهکار میخواد، وسیله باشه، خراب نباشه، راه مستعد باشه، موانع سر کار نباشه، بذات تا چیه؟ الان مهمترین مسئله است که یک مانعی در پشت سره و نمیذاره حرکت کنه. این حالت یکی از بدترین حالاتی است که برای انسان پیدا میشه و انسان در همان مرتبه متوقف میماند. عرض شد عمر نوح هم اگر بکند یه سانت حرکت کند، هیچ، همونجا سر جاش وایساده. یه چیزایی هست که آدم باید مراعات کنه، یعنی بزرگان همیشه روی بعضی از مسائل عیب پوشی مردم رو من از بزرگان خیلی در صحبتاشون میشنیدم که سالک باید همیشه چشمشو ببنده، عیب پوشی داشته باشه، اصلا نباید بره، اگرم مطلع شد اصلا خودشو بزنه به اون راه، اصلا شطور دیدی ندیدی. این صفت، یه چند تا مسئله هست، چند تا قضیه هست که خیلی تأکید میکردن. یکی برآوردن حاجت مؤمنه که خیلی روش تأکید میکردن. مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه میفرمودن که مرحوم آقا ازشون سوال کردن که آه بهترین عمل برای سرعت سیر انسان چیست؟ ایشون فرمودن بعد از انجام واجبات و ترک محرمات دل مؤمن را به دست آوردن و قضای حاجت او را انجام دادن. این هیچی به این پایه نمیرسه. و در مقابل اون کی میاد میشکنه، کمر انسان را میشکنه، راه انسان را میبنده، سد ایجاد میکنه که انسان یه دلی را از خود برنجاند بدون جهتها و تکلیف و مسئله دیگه است. این شکستن دل مؤمن و رنجاندن یک دل چیزیش که میاد قشنگ یه بتون میذاره وسط جاده، هرچی حالا میخوای گاز بده، یک به جاده رو کاملا میبنده. چند تا مسئله است. یکی از چیزهایی که خیلی تأکید میکردن، بنده هم در مجالست ها و صحبت هایی که با مرحوم والد رضوان الله علیه داشتم و هم در اون جلساتی که با مرحوم آقای حداد، روی این مسئله وقتی که مواردی پیش می آمد دیدم خیلی تأکید دارن. انسان نباید به کار دیگران سرک بکشه، ببینید این چی کار میکنه اون چی کار میکنه. میگفتن که اصلا این خودش، حالا کاری به عقبات و تبعات و مسائل دیگه نداریم، خود همین این نفی نفسه یه عمل شیطان نیست. حالا کاری نداریم که حالا چه تبعاتی داره، چه مسائلی بعدن به وجود میاره، این چه قضایایی بعدن ممکنه پیدا بشه، چه مفاسدی ممکنه به دنبال این قضیه داشته باشه، چیز نشه. وقتی شما داریم میری یه دفعه نگاه میکنی ببینی که یه رفیقت اون کنار وایساده منتظر کسیه، موتور تو وای میسونی ببینم منتظر کیه، اینجا خدا نگهدار ببینم کی میاد منتظرش، چی کار داری؟ برای به تو چه ربطی داره منتظر هر کی هست؟ هیچ نیازی هم نیست، مسئله هم نیست، احتیاجی هم نیست که بخواد از به کمکی داشته باشون. یه وقتی یه مسئله آدم میگه وقتی نیاز چیز مشکلی پیش آمده اون خب مطلبی، ولی نه، این منتظر کیه اینجا وایساده؟ آخه یه جای وایسادنه؟ نمیدونم. خب بله یه جای وایسادنه، نه اصلا اینجا نمیشه، اینجا جهتی وایسته بینیم سر در بیاریم، خلاصه این بیچ تجمع هستا، اینطوری هستن و خیلی ها اینطوری هستن. این چیه؟ این نفس این عمل شیطان نیست، شیطان. خب حالا این بعد وایسه مطلع بشه، بعد حالا این میخواد فرض بکنی که منتظر یکیه، یه رفیقشه، یه شخصیه، بیاد نمیخواد کسی ببینه، و اینکه شما مطلع میشی چیه، برخلاف نیت اوز، برخلاف مهدفی که داره و و و مسائل دیگری که در این زمینه هست در هر جا در هر نقطه. لذا بزرگان میفرمودن خود این عمل یه عمل شیطانی است خودش، و این جلو رو میگیره و نمیذاره نفس آزاد بشه، چون وقتی نفس میخواد حرکت کنه به سمت خدا، یعنی به سمت تجرد میخواد بره دیگه، به سمت تجرد یعنی به سمت لاقیدی، قیدها را بزنه کنار، اعتبارات را بزنه کنار، اوهام را بزنه کنار، وهم و خیال و اینها را بزنه که با اونا که نمیشه آدم سراغ خدا بره. خدا که اوهام نداره، خدا که قید نداره، خدا که تعین نداره، در خدا که کثرت معنا نداره. اونجا عالم، عالم اطلاق، عالم عشق، عالم محبت، عالم رحمت، عالم توحید، عالم وحدت، همه در اونجا یکی هستن، همه در اونجا به یک شکل هستن، همه در اونجا فانی هستن، در اون وجود بحت و بسیط و وجود به صرافه و وجود اطلاقی ما داریم با هزار تا قید داریم حرکت میکنیم به اونجا. بابا این که فایده نداره، با شهواتمون داریم میریم اونجا، با کسراتمون داریم میریم اونجا، با بخل داریم میریم اونجا، با کینه، آی وای وای وای، کینه نسبت به این، کینه نسبت به اون داریم میریم اونجا، با کدورت نسبت به برادران ایمانی داریم میریم. معنا نداره که یک سالک نسبت به یک برادر ایمانی دیگرش کدورت داشته باشه. چرا؟ وقتی انسان میخواد با کدورت بیاد بگه الله اکبر، خدا میگه به چجوری تو داری میای پیش من؟ یکی بابا هزار تا فکر داری، هزار تا مشکل داری، هزار تا چی داری. اگه یه شخصی بیاد دیدن شما، از شما وقت بگیره بیاد در منزلتون و بیاد بشینه در کنارتون و شما نگاه کنید ببینید این فکرش یه جا دیگه است، بهتون بر نمیخوره؟ من دارم با آقا حالت چطوره، خوبی، حواسه، صورت تو را آب بزن، چی من دارم باهات حرف میزنم این فکرش وا قاسم وقت نگیری میذاشتی یه وقت این برای که فکرت خالی باشه، خلاص باشی، مشکل نشه. یا اینکه فرض بکنید که شما اینجا موبایلش میذاره اون بغل، آ راجب این مسئله نظر شما چیه، آدم شروع میکنه صحبت کردن، یه غیر شروع میکنه این موبایل صدا در آوردن، آقا ببخشید با اجازهتون موبایل در کوفتو، با اجازهتون موبایل برای چی گذاشتی؟ موبایل این توهینه، توهینه به یه شخصه که فرض کنی که شما میری در کنارش میگیرید میشینید. الان تو هر بقالی و چقالی که میرن موبایل رو میگیرن، و حالا فرض کنید که حالا آدم بیاد خدمت یه بزرگ، بعد هم میذاره موبایل زنگ میزنه، آقا ببخشید با عزتون چی دیگه این چیز لازمه، خیلی خوب چشم، خب خودم هر چی گفته که یادش میره که هیچ، یه خود دوباره میاد دوباره یه استارت میزنه، دوباره راه میافته، دوباره غر، آقا ببخشید این، ببخشید ببخشید بابا شما رو بینیم، بابا چی ببخشید، این که رسمی، این اهانته، این توهینه، این خلاف فرهنگه، خلاف ادبه که انسان میاد. این چیزا رو ما همه رو یادمون رفته، اصلا یه مسائل عوض شده، فرق کرده، تغییر کرده، ذهنیات چیز شد، بر میخوره به یه شخص میگه تو آمدی از من وقت گرفتی، آمدی اینجا زنگ زدی، من برات وقت گذاشتم، کارهای دیگه هم آمدم لغو کردم، باطل کردم که به کار تو برسم، آمده حالا اونجا هی داری صحبت میکنی، هی زنگ میخوره، آب فلا میکنی، این با آدم چیه؟ خب آدم بر میخوره دیگه. حالا آدم میخواد به سمت خدا بره، بگه الله اکبر، نماز بخونه، در دلش نسبت به رفیقش کدورت داره، با خدا بهش بر نمیخوره، میگه تو که آمدی به طرف من چرا با دل صاف نیامدی؟ با دلی آمدی که درش کدورت بنده منه. اونم بنده، تو هم بنده منی، بسیار خوب، اونم بنده منه، اونم بنده منه، اونم توجه به من داره. حالا یه مطلبی بینتون اتفاق افتاده، حالا یه فرض کنید که قضیه یه، چرا کشش دارین میدی؟ هی داری مثلا اضافه، تمومش کنیم این آقا، هم دیگرون ببوسیم، خداحافظ شما. کش دادن و نمیدانم اینا همه چی گیره. میگیم الله اکبر، اون الله اکبری که باید بیاد و ببره و نفس را ببره و رد شه و از کسرات عبور بده، این او الله اکبر نیست. بله یه الله اکبریه، یه الحمدیه، یه سبحان ربی العظیم و سبحان الله، این رفع تکلیف ظاهر را میکنه، قضا نداره، نماز قضا نداره در همین حد. ولی خب آدم یه نمازی بخونه که فقط قضا نداشته باشه، هیچ کار دیگه از اون نماز برنی سقف بالاتر نره، ها، یا یه نمازی بخونه اصلا صحبت قضا نیست، وصل بشه، وصل به او بشه، کدوم بهتره؟ کدام رو انسان میبره؟ کدام رو انسان عبور میده و حرکت میده؟ و همینطور سایر اعمال، روزه و عبادات و حتی نفس همین بودن، نفس همین بودن در ماه مبارک رمضان، مگر نداریم که فرمودند انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده؟ کلام رسول خدا صاحب، انفاسکم فیه یعنی فی شهر رمضان، انفاسکم فی شهر رمضان تسبیح، یعنی ماه رمضان و شهر رمضان یک ماهی است که وقتی در او واقع شدید، بخواید نخواید دارید راه میرید، دارید میرید جلو در یه همچین فضایی. حالا لازم نیست نماز بخونید، نه، انفاسکم، نفس که میکشید، و نفستون ذکر نداره دیگه. و نوم و کنفیه عبادت، شما خواهی میکنه عبادت فقط دلار راست شدنه؟ عبادت فقط نشستن و ذکر گفتن یا در سجده اوراد و اذکار گفتنه؟ نه، عبادت اون عملی است که انسان را از کسرات خارج و به عالم وحدت و تجرد وارد می کند، او رو میگن عبادت. هر چی میخواد باشه، هر چی میخواد باشه، درس خوندن باشه عبادت، کمک به زیر دست باشه عبادت، کمک به والدین باشه عبادت، هر چی میخواد باشه که انسان را از اون رضایت ذوی الحقوق باشه عبادت، اصلاح ذات البین باشه عبادت، اینا همش عبادته و حتی عبادت های بالاتر، یعنی بالاتر از همین مسائل و چیزهای دیگری که ما اونها رو عبادت فرض میکنیم، خیلی بالاتر، خیلی بالاتر. حضرت میفرماید انفاسکم فیه تسبیح، یعنی در این ماه نفسی که میکشید انگار اون نفس تسبیح خداست. خب این در چه شرایطیه؟ در شرایطی است که این روزه در شما این تأثیر رو گذاشته، روزه شما را از عالم کثرت خارج کرده، در فضای خودش وارد کرده. لذا در ماه رمضان اینطور نیست، شما در این ماه رمضان احساس سبکی نمی کردید، با ماه‌های دیگر فرق نمی‌گذاشتید. تمام شد دیگه، ماه رمضان تمام شد. بله، خوشا به حال اونهایی که توفیق داشتن و توانستن که استفاده واقعی را بکنن. ما که توفیقی نداشتیم، ما که محروم و تا خدا چه بخواد دیگه، حسرت این گذشت ماه و عدم توفیق همینطور بر ما موند. و این ماه ماهی است که روزه انسان را میبرد در عالم خودش، در فضای خودش. وقتی در اون فضا رفتی میشه انفاس تسبیح. این وضعیت وضعیتی است که باید نسبت به او اهتمام اکید داشت و خلاصه از مسائلی است که بزرگان روی اون مسائل بیش از سایر امور تکیه داشتند. مسئله چشم پوشی و عدم سرکشی نسبت به کارها و نسبت به مسائل دیگران. انسان باید به کار خودش باشه، مگر اینکه صداش کنن آقا بیا برای فلان کار، بیا از تو کمک بگیری، ولی چی کار داری؟ ببینی اونجا چه خبره، اینجا چه خبره، به کار خودت باش. مسئله دومی که خدمت دوستان عرض شد نسبت به مقام ستاریت پروردگار این بود که خدای متعال ماهی از سیئات است، سیئات را محو می کند. این یه پرده بالاتره، اینم ستاریته، منتهای ستاریت عمیقتر که نه تنها خدا چشم پوشی میکنه، ملائکه او را هم، خودش را هم میگه تو هم چشم تو ببند. داری ما قسمت بید. بلکه میاد خدای متعال سیئه بنده مؤمنش را محو میکنه، یعنی این سیئه انجام نداده و این کاری که کرده چی؟ اون کاری که کرده محو نمیشه، چون کاری که انجام شده شده. اون چه که در عالم وجود اتفاق بیفتد دیگر عدم از او منسلخ خواهد شد. امشب ما در اینجا هستیم، امشب شب شنبه، این شب شنبه یک وجودی در این عالم برای خودش داره، یه حسه ای داره، یه حقیقتی داره که این رو ما الان داریم حس میکنیم، حضور خودمون را در این فضا داریم حس میکنیم. رفقا حضور خودشون را، و کسی که کنار دستشون نشسته، اینها رو دارن حس میکنن. صحبت هایی که داره میشه، این صحبت ها همه چیه؟ یه وجود خاص و وجود متعینی پیدا میکنه که این صحبت ها با صحبت های دیشب فرق میکنه. اگر توفیق پیدا کردیم برای فردا شب، با فردا شب هم فرق میکنه. یه حسه خاصی در عالم وجود برای این مجلس در این تاریخ و در این فضا خداوند قرار داده، هیچ وقت از بین نمیره، هیچ وقت. این نوار که شما بگیرید و یا مثلا این وسایل و اینها که ضبط میکنن چطور میمونه؟ خود این فضا، خود این هم میماند و وجودش هست، لذا کسانی که به واسطه باز شدن چشم باطن در عالم مکاشفه یا در عالم رؤیا هر کدام اونها اطلاع پیدا می کنند، به خاطر همین وجوده. و الا چطور ممکن است انسان نسبت به یک امر عدمی اطلاع پیدا کنه؟ خدا هم نمیتونه اطلاع پیدا کنه، چه برسه بندگان خدا. امر عدمی، عدم یعنی نبود، عدم یعنی عدم هستی، عدم یعنی لا وجود. افرادی که خواب میبینن هفته دیگر فلان مسئله اتفاق میفته و عین همان قضیه اتفاق میفته، از کجا اطلاع پیدا میکنن؟ باید یه چیزی باشه که اطلاع پیدا کنن. اون چیست؟ اون حقیقت مثالی است که به واسطه باز شدن چشم باطن به یک از طرقهای مختلف یا مکاشفات، یا مکاشفات هم خودش که اقسامی داره، یا رؤیاهای صادقه، همینه دیگه. انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. حضرت یوسف در طفولیت داره او زمانی را که به جوانی میرسه و سنی از او میگذره و چه بعد برادران او، پدر او نمیدانم، فرض کنید که با برادران اینها میان و در کنار تخت او میان و در اونجا میایستن و چه میکنن اینها، همه اینها را میاد میبیند. خب از کجا میبینه؟ چیزی که نیست که قابل رؤیت نیست، باید باشه. این بودن برای ما محسوس نیست. برای چه کسانی محسوسه؟ برای اونهایی که اون چشم باطن به یکی از طرق برای اونها باز میشه، اونها میان میبینن، هم نسبت به آینده و هم نسبت به گذشته. در هر دوتای اینها، در هر ستای پیغمبر نشسته بودن، رسول خدا نشسته بودن در مدینه در منزل امیرالمؤمنین علیه السلام، داستانش معروفه. بعد یه دفعه میبینن پیغمبر غایب شده، بعد از یک زمانی بر میگردن در حالتی که گرد و غبار بر چهره و بر اندام رسول خدا آشکار بود و حالت استحاب و التهاب و اینها برای اون حضرت، و میان میگن جبرائیل مرا الان برد در کربلا و من تمام صحنه کربلا را دیدم. این چیه قضیه؟ پیغمبر از اونجا حرکت میکنه، غیبت، یعنی بدن پیغمبر میره در کربلا. ولی خب پیغمبر میتونه سری جاش بشینه همین قضیه رو ببینه، مثل شخصی که خواب میبینه، مثل خواب، مثل امیرالمؤمنین دیگه. برای حضرت همین قضیه پیش اومد، صفین که برمیگشتن در همون کربلا که چیز کردن، حضرت برای حضرت چرتی پیدا شد، حالت ناسوس. بعد حضرت سرشون رو بلند کردن و فرمودن که صبرن صبرن دکه یا بنی، و سوال کردن حضرت فرمودن هنا، این عبارت مال اونجاست، مناخ و رکابن و مسار و عشاق، لم یسبق هم سابق ولا یلحق هم را. اینجا محل فرو افتادن و زمین افتادن عشاقیست و سر از پا ناشناختگانیست که اینها مانندشون نه قبل آمده و نه بعد مانندشون خواهند آمد. خب این قضیه‌ای بوده که برای حضرت در همونجا در حالت رؤیا پیدا میشه، ولی برای پیغمبر این چیه؟ خب یه واقعیتی که هست، یعنی اون واقعیت در حضور فیزیکی پیغمبر در صحرای کربلا، در وقتی که هنوز 60 سال مونده به اونجا برسه با انکشاف اون حقیقت مثالی در زمین کربلا برای پیغمبر 60 سال قبل پیدا میشه. یعنی همون وجود در 60 سال قبل میاد و این زمان برداشته میشه. وقتی این زمان کنار میره نفس اون وجود هست، دوباره اون زمان بر میگرده غائب میشه. پس خود اون حقیقت و خود اون وجود و خود اون تعین وجود داره، امکان نداره از بین بره، اصلا از بین نمیره. خب حال که این مسئله امکان از بین رفتنش نیست، چطور خداوند میاد محو میکنه؟ نمیشه از بین بره دیگه. آیا خدا میتونه این جلسه ای که امشب منعقد شده محو کنه؟ بله، از این به بعد و یه کاری انجام بده. فرض کنی که کل این، فرض کنی که اینها همه به نحو دیگری و به شکل دیگری درآد، ولی اونی که تا الان بوده اون دیگه هست، اون که دیگه محو شدنی نیست. این مسئله برمیگرده به این قضیه که اون چه که در عالم اتفاق میفته اون آثار وجود پروردگاره و اثر وجودی خود اون اثر فی حد نفسه، اون اثر ظلمانی نیست. اون اثر اون نیت و خواستی که موجب این تحقق اثر است، موجب ظلمانی شدن یا موجب نورانی شدنش میشه. در آیه شریفه راجع به این مسئله در اوصافی را برای در سوره اسراء فرقان، بله، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اوصافی را که برای مؤمنین در سوره فرقان میشمرد تا میاد به اینجا که اونهایی که از خلاف پرهیز میکنن، اونهایی که از مسائل خلافی را که در آیات می شمارد، از زور چید می کنند، دوری می کنند و مسائل خلاف دیگر را کنار می گذارند. بعد آیه می فرماید کل اولائک کان سیئه عند ربک مکروها، این اعمالی را که ما گفتیم، این رفتاری را که مؤمنین پرهیز می کنند، خود اون کدورتش، اون سیئه و کدورتش را خداوند نمی پسندد. نه خود نفس عمل، نفس عملی عملیست انسان انجام میده، این عمل با عمل دیگری که عبادت است از نظر ظاهر ممکنه تفاوت هم نکنه، هیچ تفاوت نمی کنه. قضا قضاست. یه وقتی شما این غذا را میخورید به عنوان این که این غذا غصبه، خب این غذا حرامه. یه وقتی همین غذا را میخورید، صاحبخانه اجازه داده آب بخورید، این غذا میخورید، اشکالم نداری، شاید مستحب و خوبم. یکیه، یه ظرف برنجه، یه خوردنه، ولی در یک صورتش این میشه حرام و موجب کدورت و موجب سخط الهی و در صورت دیگر این موجود. وقتی یه شخصی میاد وارد مجلس میشه، یه وقتی شما برای او تعظیم میکنید، خب قابل تعظیم، فرض کنید که پدرتونه، مادرتونه، شخص بزرگ، استادتونه، معلمه، کسی هست که ذوی الحقوق امثال ذلك یا مرد بزرگی است، علی کل حال برای او احترامی قائل میشید، خب این مستحب خوبه، خیلی هم کار. یه وقتی یکی میاد بلند میشید به عنوان مسخره، به عنوان سخریه که میخواد دستش بندازید، بخواد چکایی، میشه چی؟ میشه خلاف. یه بلند شدن، بلند شدن یکیه، ولی یه جا میبینید همین بلند شدن موجب رضای پروردگاران. لذا از این نقطه نظر خود نفس عمل محو نمیشود، سر جاش هست. پس این که خداوند میاد محو می کند، عمل را محو نمی کند. آن کدورت و سیعه و ظلمتی که باعث شده است این انسان و بین پروردگار فاصله بیفته و حجابی قرار بگیرد، اون حجاب را کنار می زند. درست شد؟ اون حجاب میره کنار. نه این که خود عمل محو شود، خود عمل محو شدنی نیست. درست شد؟ بله، پروردگار یه پله از این هم جلوتر می آید. میگم اینا همه مقام ستاریت خدا همینه ها. واقعا عجب خدایی داریم. یه وقتی گفتم عجب خدای خوبی داریم. حالا اگر خدای ما میخواست یه صفات دیگه داشته باشه، یه اوصاف دیگه داشته باشه، الان این دنیا که این حرفها را میزنه، این مردم که اینها را میگن، این تصورها و تصویرهای ناشایستی که از دین و خدا و پیغمبر و اینها از هانه، از کجا آمده؟ چون ما خدا را بد نشون دادیم. خدا را اون چه که حضرت سجاد داره نشون میده نشون ندادیم، جور دیگری نشان دادیم. لذا میگن اگر خدا اینو ما نخواسته، حقم داره. خدا نشون، خدایی که امام سجاد در دعای ابی حمزه داره به ما معرفی میکنه، این خدا رو اگر بیایم به مردم بگیم، کیه بدش بیاد؟ کیه دیگه از خدا بدش بیاد؟ کیه بگه ما نخواستیم؟ کیه بگه ما دین رو نخواستیم؟ کیه بگه ما اسلام رو نخواستیم؟ کیه دیگه بلند شه به این ورا اون ورا و چیزهای چیزایی که نقل میکنن مختلف، دین برن بیرونه به یه دین دیگه فلان، از این مسائلی که کم و بیش به گوش میرسد متاسفانه، و همه اینها ناشی از برداشت غلط و تصویر غلط و ارائه سیمای ناموزون و ناهمگون پروردگار و عوالم ربوبی هست. با اون کیفیت اگر خدا قاسم الجبارین خیر و ساترین هم هست بابا، فقط یکیش که نی، اگر خدا قاهره رعوف هم هست، اگر خدا نمیدونم مبید ظالمینه، از اون طرف خدا رحمان و رحیم هم هست. گزینشی نیاییم خدا رو بیاییم نشون بدیم، بر طبق امیال خودمون خدا را به مردم نشون بدیم. بله، اون میشه خدای میلی، پیغمبر میلی، شریعت میلی، نه اون شریعت واقعی، نه اون دین واقعی، نه اون دین حقیقی. واقعا اگر جدن ها جدن ها همین افراد، همین جوان ها، همین مردم که دستشون از معارف کوتاه و حقایق را اونطوری که باید، یه ساعت بیان بشینن این عبارت امام سجاد رو براشون شما توضیح بدی، چی میگن؟ واقعا چی میگه؟ میگه اگر خدا اینه، نوکرش هم هستیم، چاکرش هم هستیم، مخلصش هم هستیم. اگر این است که شما داری میگی، میگیم والا به خدا، به خود خدا قسم، خدا اینطوریه، خودتا این نبز، این خدا ساتره، نه تنها ساتره، میاد کارها و اعمالت هم محو میکنه که خودت هم بهش پی نبری. اینقدر این خدای ما خوبه، اینقدر این خدای ما عجیبه، واقعا عجیبه، عجیبه. بله. چیکار کنم، خسته شدم، هی میخوام یه مطالبی رو بگم، میبینم دیگه خستم و دیگه خیال میکنم که دیگه از خط قرمزی که تعیین کردن نباید رد شیم دیگه. ولی داریم، واقعا عجیبه. حالا یه مقداریشو انسان این طرف میفهمه، ولی بقیه مطالبشو اون طرف میره میبینه که چه دستگاهیه، دستگاهی. یه عبارتی داریم، حدیث قدسی، یکی از دوستان بود، خدا حفظش کنه، شخص وارسته است و در قید حیات، انشالله خدا حفظش کنه. بله، میگفت که یکی از، من در یک از این سفرهای خارج گرفته بودم برای یک مسئله و مأموریت و چیزهایی، یکی از دوستانم گفت که فلانی، این یه شخصی از همین ایران آمده در اینجا از افراد و فلان، و این آمده اصلا چیز شده، نصرانی شده، اومده از بیرون آمده برد، اگر میتونی بیا باهاش صحبت کن و چیزی. میگو من آمدم بهش گفتم چه باعث شد که تو اسلام رو کنار گذاشتی و آمدی دین رو کنار گذاشتی، حالا نصرانیت و اینا رو هم به عنوان خالی نبودن عریضه اصطلاح پذیرفتی و بهش چیز کردی. از شروع کرد گفتن و اینها و از این طرف از اون طرف همین چیزهایی که خب همه کم و بیش اطلاعی دارن و که اصلا نخواستیم، با ما اصلا اسلام رو نخواست، نمیخواد چیکار کن، نمیخواد دیگه. گفتم من کاری به این چیزها ندارم، من میخوام سراغ اصل خدا برم، به اینی که این چی گفته و اون چی گفته و چطور برای تو ترسیم کردن به این کار ندارم، فقط یه جمله میگم در حدیث قدسی که خود عبارت خدا، چون اون چه که از ناحیه پروردگار بر قلب رسول الله نازل شده است، یا به صورت وحی قرآنی است یا به صورت احادیث قدسی، این احادیث قدسی است که دارد، لو علم المدبرون عنی، اگر دقیق بخوانم، لو علم المدبرون عنی کیف اشتیاقی بهم و ذوقی الى رؤیته لما تو شوقن، اگر اون بندگانی که به من پشت می کنن و از حرکت به سوی من به عقب برمی گردند و پشت من بدونن چقدر من به اونها اشتیاق دارم و چقدر شوق ملاقات اونها رو دارم، از شدت شوق ذوب میشن و آب میشن، ولی اینا خبر ندارن. وقتی که من اینو گفتم سرشو انداخت پایین، گفت جدا این حرف خداست؟ گفتم آره بابا، این در چیزهای ماست، در این مصادر ماست و در چیزهاش. میگه اگر خدا اینه، من برگشتم، خدا یا غلط کردم، توبه کردم، تو برگشت دوباره مسلمانو، حالا اگر ما بودیم فعلا میگفتیم ارتداد و اعدام. ولی خب نه، کار به اونجا نرسید که این بیچاره رو خلاصه ببریمش بالا. برگشت توبه کرد، گفت خدایا غلط کردیم، پلان کردیم، اگه تو اینی مخلصتی، نوکرتی، مخلصتی، چاکرتی، تو کجایی تا من تا ببوسم چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت. اون در حال و هوای خودش و اینا، توجه میکنی خدایی که امام سجاد داره به ما معرفی کنه، ما اینو به مردم معرفی نکردیم، لذا این مسائل پیدا شد. حالا باید برگردیم به مکتب اهل بیت، به آموزه های اهل بیت، به اون چی که از اهل بیت، که اونها اهل بیتن، بقیه خارجه. اونی که اهل بیته کی هست؟ اینا هستنی. شما که اهل بیتین، شما که وارد در منزل شدید، شما از مسائل منزل خبر دارید، شما از قضایا اطلاع دارید، شما باید برای ما بگید. میگن خیلی خوب، ما آمدیم داریم برای شما بیان میکنیم. انشالله امیدواریم خداوند در این ماه مبارک چشمان ما را باز، راه ما را مستقیم و طریق ما را طریق اولیاء خودش و اهل بیت معصومین قرار بدهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.